روزنامه روزنامه بله بله خبرهای داغ خبر داغ امروز ازدواج آنجلینا جولی با براد پیت سفر ناصر دیشا به مشهد بله بله های خبر داغ دارم جواب حسینی رفت آمریکا بله بله
کیوسک برنامه از رادیو پیام تهیه و اجرا پونه
خدمت شما شنوندگان محترم رادیو پیام دوشنبه هست و با یک برنامه کیوسک دیگه در کنار پونه در خدمت شما هستیم. پونه جان سلام.
سلام حمید جون، خسته نباشی. همینطور سلام میکنم به شنونده های رادیو پیام.
خوبی؟ خوشی؟
خیلی ممنون.
سلامتی؟
مرسی، متشکرم. شما خوبی؟
چه خبره؟
سلامتی شما؟ خبری نیست.
خیلی هم عالی. که خبر؟ بعضی وقتا بیخبری یعنی خوشخبری.
آره
واقعا خوبه که آدم میگه خبری نیست. آره چه خبر؟ خب باز دوباره از اول. خب این سراغ ترانه اصلا.
ترانه این هفته آلبوم جدید سارا نایینی بیرون اومده الان مدتیه و من هی مدتیه که میخوام که از ترانه های این آلبوم با هم گوش کنیم تو برنامه کیوس که یادم میره حالا این هفته یادم افتاد اسم یکی از ترانه هاش خلقت هست و خیلی خیلی شعر این آهنگ بسیار تفکر برانگیزه در حقیقت.
این همون آلبومیه که با همکاری رضا روحانی؟
آره دیگه، همه کارهای سارا نایینی کلا با همکاری رضا روحانیه ولی این آلبوم تقریبا یک ماه دو ماه پیش بیرون اومده.
چه عالی. چشم. خلقت با صدای سارا نایینی. حتما با کمال میل. چه خبر از دنیای فیلم و سینما و تئاتر؟ رو
خبر که یه تعداد خبر هست ولی با توجه به اینکه ما دو سه روز پیش کنسرت بومرانی رو داشتیم گفتم شاید تو بخوای یه توضیح بدی راجع به برنامه.
خدایی خیلی بچه های خوبی هن این گروه بومرانی اومدن برنامه رو اجرا کردن بسیار عالی. کسایی که اومدن و دیدن من فکر میکنم خیلی راضی بودن. شب بسیار خوبی بود. یه چیزی نزدیک به 120 نفر مهمون داشتیم اون شب که چقدرم عالی بود. خلاصه یه پرفورمنس و یک اجرای بی نظیر و عالی توسط این گروه باحال و برنامه انجام شد. همه چیز سر موقع و همه چیز سر تایم خودش انجام شد و خلاصه خیلی خوش گذشت. جای اونایی که نیومدن خالی ضرر کردن، اونایی هم که اومدن که استفادهشو بردن.
بله به نظر منم خیلی برنامه جمع و جور و ترتمیز و مرتب و خیلی جالب بود. کلا بچه های بومرانی بچه های دوست داشتنی هن، کاراشون هم حالا یه مقدار شاید خاص باشه یا شاید به اون شکل بین ایرانی های خارج از ایران حالا یه مقدار اونایی که سنشون کمتره شاید بشناسن گروه بومرانی رو یا حالا علاقه داشته باشن به سبک موسیقی بومرانی، ولی خب به هر حال نسل جدید موسیقی ایران هستن دیگه و من فکر میکنم که بومرانی جز اون گروه هاییه که با استعدادن و راه خودشون رو خیلی قشنگ پیدا کردن و دارن آروم آروم جلو میرن. بچه های باسوادی هن، همشون
موسیقی
رو میشناسن، مسلطن به زبان انگلیسی. میدونی همین باعث میشه که مثلا بتونن با دنیای خارج ارتباط داشته باشن. الان هم که در حال حاضر خب در تور اروپاییشون هستن و خیلی خیلی اون روز من داشتم با یکیشون صحبت میکردم خیلی لیست بلند بالایی داشتن از شهرهایی که
آره
اجرا دارن.
خیلی تعداد زیادی اجرا دارن، هستن همچنان در سطح اروپا و خیلی عالی بود. خلاصه مجموعه که خیلی برنامه خوبی بود. من که راضیم.
خدا
راضی باشه. من کلی خودم کیف کردم جدا از حالا خود اجرای بچه های بومرانی که خب یه اجرای بسیار شیرین و دلچسب بود و کلی هم مردم تصویر برداری کردن و خود ما هم تصویر برداری کردیم و نگه میداریم برای آرشیومون. خود اون سالونی که درش اجرا شد یه سالون کاملا خاص بود، سالون کرونهوست. همونطور که توی تبلیغات رادیویی حالا من مرتباً گفتم، قدیمی ترین ساختمان شهر گوتنبرگ، 400 سالش این ساختمان، هنوز تیرک‌های چوبی که 5 طبقه تا طبقه پنجم کشیده شده از پی ساختمان هنوز دست نخورده و 400 ساله باقی مونده. سقف‌ها، کف‌ها و در و دیوارها، درها، پنجره‌ها همه به شدت قدیمی هست و به همون شیوه نگهداری شده و خیلی فضای زیبایی رو تشکیل داده. اینی که مخلوط یک نسل جدید با در یک ساختمان قدیمی، اون شب یک فضای خیلی خاصی رو ایجاد کرده بود و خلاصه فکر میکنم به اونایی که اومدن خوش گذشت، اینجوری که از در واقع رفتارشون هنگام خروج سالن تشکرهایی که میکردن و خلاصه در مجموع این برنامه هم پروندهش بسته شد و بریم سراغ برنامه بعدی که به زودی امروز فردا اعلامش خواهیم کرد.
خیلی هم عالی، خسته نباشیم.
خیلی ممنونم، متشکرم.
خب با اجازه بریم سراغ خبرها. این خبرهایی که من امروز میخوام راجبشون صحبت کنم مال یکی دو هفته گذشته است، یک تعدادیش من سعی میکنم خیلی سریع راجبش حرف بزنم چون به نظرم خبرهای جالبیه، حالا اونجوری هم نیست که بیاد شده باشه و اینا، میشه باز راجبش صحبت کرد. فیلم فهرست شیندلر یا شیندلر لیست رو که دیگه همه دیدن دیگه. جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم کلن موضوع بسیار بسیار پرطرفدار و پر تیراژی هم در ادبیات و هم در سینما و تئاتر. بسیاری از فیلم ها، خیلی خیلی، یعنی تعداد فیلم هایی که با این موضوعیت ساخته شده خیلی زیادن و خب کتاب ها و داستان هایی که نوشته شده و نمایشنامه هایی که نوشته شده، تئاتر هایی که در سراسر جهان روی صحنه رفته. خب فهرست شیندلر جزء، حالا اگه 5 تا فیلم رو بخوایم نام ببریم که با موضوعیت جنگ جهانی اول و دوم ساخته شده، فهرست شیندلر جزء اون 5 تا هست و خب تقریبا 27 سال پیش مقابل دوربین استیون اسپیلبرگ اون صحنه های جادویی فیلم برداری شد و خب همون سال اسکار هم گرفت این فیلم و موسیقی جاودان و به یاد ماندنی شیندلر لیست هم که خب دیگه جای خودش رو داد. توی یکی از صحنه های، دوستانی که الان دارن این برنامه رو میشنون، من فکر میکنم همشون فهرست شیندلر رو دیده باشن و اونقدر سکانس های این فیلم به یاد موندنیه که الان من راجع به این سکانس خاص که میخوام صحبت کنم احتمالاً همه شنونده های ما این سکانس رو به یاد میارن. کلن اگر یادتون باشه فیلم فهرست شیندلر با اون زمان خب فیلتر بهش میگفتن، با یک فیلتر سیاه و سفید و تیره رنگی فیلم برداری شده و تمام فیلم، در حقیقت فیلم رنگیه، اونجوری نیست که من بگم فیلم سیاه و سفیده، ولی به قصد اون تیرگی و اون کدر بودن صحنه ها خب اون هم جزئی از تأثیریه که باید فیلم روی مخاطبش بذاره. اما توی فیلم دو سه تا سکانس هست که یک دختر بچه کوچولویی هست که یک پالتو قرمز رنگ پوشیده که اون شخصیت که نه دیالوگی داره و نه بازی خاصی داره، فقط داره رد میشه، به نام دخترک سرخپوش فیلم فهرست شیندلر معروف شده. اون شخصیت که اون سال موقع فیلم برداری 3 سالش بوده الان 32 سالشه.
آخی.
و حالا داستان چیه؟ داستانی که من الان میخوام بگم درباره اولیویا دابروفسکا هست، همون دختر 3 ساله فیلم فهرست شیندلر که لباس یه پالتو سرخ رنگی میپوشه و بین نیروهای رایش سوم توی گتوی یهودیان کراکوف قدم میزنه و همونطور که باز هم اول توضیحاتم گفتم این تنها شخصیت رنگی این فیلم تقریبا سیاه و سفید هستش. خب دوستان میدونن داستان فهرست شیندلر در مورد یه عضو حزب نازیه که کمک میکنه به فرار 1000 تا یهودی و از مرگ اونها رو نجات میده و این در حقیقت وضعیتیه که بیشباهت با شرایط امروزی اوکراین و حمله نظامی و تجاوز و تهاجم نیروهای روسیه به اوکراین نیستش، یه جورایی میشه تشبیهش کرد. اولیویا دابروفسکا که همطور که گفتم 32 سالشه الان، لهستانیه، اصالتا لهستانیه، و حالا این خانم 32 ساله جوان به لهستان برگشته، امریکا زندگی میکنن این خانواده، به لهستان برگشته تا به پناهجویان اوکراینی کمک بکنه. و به تازگی هم یک تصویری از صحنه نمادین فیلم استیون اسپیلبرگ به اشتراک گذاشته از خود 3 سالش با پالتو قرمز و خود 32 سالش باز هم با یک لباس قرمز، که به این با این تصویر در حقیقت خواسته نشون بده که همچنان همون دخترک 3 ساله اون فیلم هست و میخواد حالا به کمک پناهجویان اوکراینی در لهستان بره. و
حرکت نمادین
بسیار خیلی قشنگه. و در توضیح این عکس هم نوشته او: من همیشه نماد امید بودم، بگذار باز هم باشم. و در حقیقت همون دختر بچه 3 ساله واقعا نماد امید بود. توی سکانس هایی که توی فیلم فهرست شینلر رد می شد، تنها روزنه امید اون فیلم سرتها سر غم و تیرگی و درد در حقیقت همون لباس قرمزش بود. و باز هم یکی از جاهایی که بغض تماشاچی اون فیلم می ترکه در حقیقت همون لحظه ایه که ما می بینیم که اون دختر بچه، یعنی پالتوی اون دختر بچه رو جز جنازه هایی میبینیم که دارن میبرندشون، و متوجه میشیم که اون
بچه
هم
من فکر میکنم یکی از واجبات اینه که اوجب واجبات که میگن اینجاست که هر خانواده ای برای جووناش باید یه بار این فیلم رو تهیه بکنه و بگذاره و بذاره که این جوونا ببینن این فیلم رو. و یکی از فیلم هایی که واقعا باید نشون جوونا داد این فیلمه.
آره، به خصوص اینجا تو اروپا خب میدونیم دیگه خیلی خیلی سعی میکنن تو مدارس و تو درس های مختلف، حالا با امنه ها با موضوعیت های مختلفی که درس ها دارن، موضوع جنگ جهانی بسیار همچنان داغه و سعی و نمیخوان که قدیمی بشه و نمیخوان که فراموش بشه، و در حقیقت میخوان اونقدر این موضوع همیشه در ذهن ها تازه و زنده بمونه تا اون درس هایی که جهان گرفته از اون اتفاق عجیب و غریب همچنان آپدیت باشه برای بچه ها. و آره، من میدونم که اینجا در مدارس راجع به این فیلم، حالا شاید هم تو خیلی از مدارس نمایش هم داده بشه این فیلم، ولی راجع به این فیلم خیلی صحبت میشه، چون فیلم بر اساس داستان واقعی هم هست، داستان این فیلم هم خیلی بر بچه ها تعریف میشه. ولی همطور که تو میگی به عنوان پدر و مادر، آره من فکر میکنم جز یکی از وظایف پدر و مادر هاست که این فیلم رو به بچه هاشون نشون بدن، به نوجواناشون، و راجبش حرف بزنن. و نه فقط این فیلم، فیلم هایی که درباره اون تفکری که منجر شد به اون فاجعه ساخته شده رو با هم ببینن تو خانواده و راجبش حرف بزنن، چون که نمیشه گفت که دوره، خیلی نزدیکه. این تفکر میتونه یک دانه خیلی کوچیک باشه توی ذهن هر آدمی، و حالا اگر فرصتش به دست بیاد میتونه این دانه اونقدر بزرگ بشه تا تبدیل به اون اتفاق ها بشه.
کمان که الان ما به نوعی داریم در سطح دنیا یک همچین تفکری رو واقعا لمس میکنیم، بنابراین اگر تجربه گذشته رو ازش استفاده نکنیم بازنده واقعی میدان ما خواهیم.
آره، خلاصه که این خیلی اتفاق جالبی بود برای من. و حالا همین دختر بچه 3 ساله که الان شده یه خانم 32 ساله و هنوز هم در لهستانه و داره کمک میکنه، مرتب هم در صفحه اینستاگرام خودش هم مینویسه که چه اقلامی نیازه، چه مثلا با چه طریقی میشه کمک کرد به این پناهجوها و اینها. و شاید این هم باز تأثیری باشه، خب به دلیل اینکه همونطور که گفتم خودش اولیویا از یک خانواده لهستانی میاد و این خانواده حالا 2 نسل قبل از اولیویا به دلیل جنگ جهانی به امریکا مهاجرت کردن، و در حقیقت این باکگراند باعث شده که همچنان در اون خانواده معلوم این قضیه اونقدر داغه که حالا اولیویایی که الان 32 سالش و اصلا به سن و سالش نمیخوره و احتمالاً در 3 سالگی هم که اون صحنه ها رو بازی کرده خیلی نفهمیده که داره چی کار میکنه، ولی این وظیفه انسانی خودش میدونسته که حالا این کار بکنه. خیلی به نظرم خبر جالبی بود،
خیلی جذاب بود خبر. آره. به من یه دونه که خیلی چسبید.
فیلم برنده اسکار امسال، همه دیگه میدونن دیگه، فیلم کدا. ما این فیلم رو هفته پیش دیدیم حمید.
آره.
و چه فیلمی بود؟
خیلی فیلم بود.
باز اون هم یکی از پیشنهادهای منه که دوستان فیلم کودا رو ببینن. حالا اینکه چه کجا و چه جوری پیداش کنن رو دیگه میسپاریم به عهده خودشون، جوینده یا بنده است. کسانی که بخوان پیدا کنن فیلم کودا رو میتونن الان پیداش کنن. ولی خیلی فیلم خیلی خیلی موضوع جالبیه. موضوع درباره یک خانواده یا چهار نفره است که سه نفر از این اعضای خانواده، یعنی پدر و برادر، پدر و مادر و برادر، ناشنوا و لال هستند، یعنی نمیتونن صحبت کنن، نمیتونن بشنون، و تنها عضو این خانواده دختر این خانواده است که هم میبینه، هم میشنوه و هم صحبت میکنه و عشق عجیب و غریبی هم به موسیقی داره. و حالا چه سختی های این بچه کشیده تا به نوجوانی رسیده، چه مسئولیت های بزرگی رو دوشش بوده به خاطر اینکه تنها عضو شنوای خانواده بوده و وظیفه ترجمه به عهده‌اش بوده و حالا جایی هست که توی دوراهی انتخاب رفتن دنبال رویاهاش یا موندن و بار خانواده رو به دوش کشیدن. بسیار فیلم تاثیرگذاریه. خیلی خیلی از سکانس های این فیلم واقعا قلب آدم رو اونقدر لمس میکنه که هی آدم بهش بر میگرده.
اصلا نیم ساعت اول شما فکر نمی کنید که این فیلم برای اسکار در واقع جزو در واقع گروهی باشه که توی رقابت اسکار بخواد حضور داشته باشه. تو نیم ساعت اولش از این فیلم های شاید بگم
جوون و نوجوان آره پسنده.
اصلا یه شکل چیزی داره یا فقط داره هی محک میزنه بیننده خودش رو که ببینه که همه در واقع منتظر هستن که ببینن چه اتفاقی میخواد بیفته که به یک باره و وقت تازه داستان باز میشه
و اونقدر آدم همراه داستان و شخصیت، تک تک شخصیت های این فیلم میشه. خلاصه که این فیلم خیلی فیلم بی نظیریه به نظر من واقعا، و به خصوص موضوع فیلم، تم فیلم اونقدر جهانیه و اونقدر انسانیه که آره فکر میکنم که برای اسکار گزینه خیلی مناسبی هم هست.
و چه دقتی و چه انتخاب به جایی به نظر من هم حق این فیلم بود که این جایزه رو بگیره.
و چه بازی های درخشانی
واقعا همینطور.
حالا من این مقدمه رو گفتم که یه خبر کوچیک دیگه هم راجع به سیمسون ها بگم. برای اولین بار یک شخصیت ناشنوا تو مجموعه کارتونی سیمسون ها حضور پیدا میکنه.
به همین دلیل فیلم کودا؟
نه، ظاهرن این اتفاق قبل از فیلم کودا افتاده بوده ولی خب حالا الان بیرون اومده. 722 اپیزود سریال سیمسون ها که از 33 سال پیش این سریال در حقیقت شروع شده، در قسمت 722 میش که آخرین قسمتی باشه که بیرون اومده، از زبان اشاره آمریکایی استفاده میشه. توی این اپیزود آخر لیزا سیمسون، دختر خانواده سیمسون ها، متوجه میشه که پسر نوازنده مورد علاقهش ناشنوا هستش. و در این فیلم اولا که خب کسانی که کارتون سیمسون ها رو دیدن میدونن شخصیت ها شخصیت های حالا چیزی میان انسان و موجودات فرانسانی هستن و اینها 4 تا انگشت دارن و جالبه که با همون 4 تا انگشت در این اپیزود آخر زبان اشاره رو با همون 4 تا انگشت در حقیقت به سوئدی میگیم تکنا میکنن، اون اشاره ها رو با همون 4 انگشت انجام میدن. آره. و به هر حال باز این هم احتمالاً دوستان بدونن که زبان اشاره در کشورهای مختلف متفاوته. وقتی میگیم زبان اشاره آمریکایی، ده حتی زبان اشاره زبان انگلیسی نیست، چون در انگلیس از زبان اشاره دیگه استفاده
مثل
دیگه.
زبان معمولی که هر کدوم ماها
آره، مثلا زبان اشاره ای که در ایران و فارسی زبان ها ناشنوا ها استفاده میکنن، در سوئد، در امریکا، در انگلیس اینها متفاوت هست.
خیلی جالبه اشاره این خودش هم بازی است، نقطه ایه که باید خیلی راجبش.
آره. و حالا سازندگان سیمسون اعلام کردن که ایده ساخت این اپیزود خودشون اعلام کردن که قبل از فیلم کودا این ایده وجود داشته و در حقیقت از قبل از فیلم کودا شروع کرده بودن مقدمات رو فراهم کردن که این انیمیشن، یعنی این تصاویر انیمیشنی بتونن با 4 انگشت زبان اشاره رو نشون بدن و این بوده که یه مقدار طول کشیده و فیلم کودا زودتر اومده. ولی خب در حقیقت این هم جالبه دیگه، جالبه که انیمیشن سیمسون
خیلی باز هم پیشتازی کرد.
آره خب میدونیم که چه پیشگویی‌های بزرگی رو کرده، چه اتفاقات عجیب غریب دنیا رو در سیمسون ها ما همیشه دیدیم و هنوز هم داریم میبینیم و کدهاش باز میشه. در حقیقت این هم نکته خیلی جالبیه که در حقیقت اولین انیمیشنیه که توش همزمان که صحبت میشه دارن زبان اشاره هم استفاده میکنن.
خیلی جالبه.
بله خب راجب جشنواره کن من چند تا خبر دارم که خب احتمالاً دیگه همه اون خبر اصلیه رو شنیدن. من از یه خبر شاید همه نشنیده باشن شروع میکنم. یک زمزمه هایی به گوش میرسه از اینکه رئیس هیئت داوران جشنواره کن امسال شاید که اصغر فرهادی باشه.
جدا؟
بله. نشریه ورایتی یک گزارشی رو منتشر کرده، اسمش رو گذاشته پیش بینی، ولی خب معمولا اینجور چیزها اگر یک پای و اساسی نداشته باشه همچین پیش بینی هایی منتشر نمیشه دیگه، چون نشریه ورایتی نشریه زرد دم دستی نیست که همچین چیز رو مثلا بنویسه و بعد بدون هیچ در حقیقت هیچ شلایی پشتش نباشه، هیچ رفرنسی پشتش نباشه و فقط پیش بینی کرده باشه. ولی هنوز خبر رسمیش بیرون نیومده، ولی در این گزارش اینطوری نوشته شده که هیئت داوران و در حقیقت اون کسانی که هیئت داوران رو در جشنواره کن مشخص میکنن با اصغر فرهادی در حال مذاکره هستن که ریاست جشنواره کن امسال به عهده اصغر فرهادی شاید قرار بگیره. فهرست فیلم های حاضر توی 75مین دوره جشنواره کن روز 14 آپریل بیرون اومد و نشریه ورایتی هم دقیقا همون روز همزمان با فهرست این به اصطلاح خودشون پیش بینی رو منتشر کرد. و خب
این انجام میشه کن
جشنواره کن از 17 تا 28 ماه می هستش، یعنی میشه از 27 اردیبهشت تا 7 خرداد 75مین دورش هست. در صورت محقق شدن این پیشبینی نشریه ورایتی، فرهادی میشه اولین سینماگر ایرانی که در رأس داوران بخش مسابقه اصلی جشنواره کن قراره که قضاوت بکنه فیلم ها رو. قبل از این عباس کیارستمی یه بار رئیس داوران بخش فیلم کوتاه بوده، هم فیلم کوتاه و هم سینه فونداسیون، و لیلا حاتمی و کتایون شهابی هم سابقه حضور در بین اعضای هیئت داوران بخش مسابقه رو دارن، ولی رئیس هیئت داوران ما تا حالا سینماگر ایرانی نداشتیم. خب ببین اصغر فرهادی
دیگه کن مال خودمون شده دیگه.
دقیقاً همین رو میخوام بگم. اصغر فرهادی بعد از فیلم جدایی که اصلا رونماییش در فستیوال برلین بود و بعد هم در جشنواره کن نمایش داده شد برای بار دوم، میشه گفت که از یکی از چهره‌های محبوب جشنواره کن هست اصغر فرهادی و همه فیلم‌های اصغر فرهادی توی جشنواره کن، حالا همه‌شون در جشنواره شرکت داده شدن و اکران شدن و اکثر فیلم‌هاش هم حالا یا جایزه گرفتن یا اینکه در
نامزد شدن
یا در دیگه سطحی‌ترین حالتش این بوده که مورد تقدیر قرار گرفتن. بنابراین همچین خیلی دور از ذهنم نیست که اصغر فرهادی بخواد رئیس هیئت داوران باشه امسال.
ولی رقابت سختی است میان 4 بازیگر زن ایرانی.
راجب همین قضیه میخواستم حالا بگم که البته فکر میکنم دیگه همه اینو شنیدن. امسال ما در فستیوال کن امسال در حقیقت یک اتفاق نادر و جالبی داره میفته، اونم اینه که اصطلاحاً دهه شصتی ها زنان دهه شصتی سینمای ایران و دوستان قدیمی کنار هم قراره روی فرش قرمز جشنواره کن قرار بگیرن و حتی با هم رقابت کنن. اتفاق خیلی جالبیه. فیلم برادران لیلا که در بخش اصلی جشنواره قراره شرکت بکنه به کارگردانی سعید روستایی، بازیگرانی که درش بازی میکنن نوید محمدزاده، ترانه علی دوستی، پیمان معادی، فرهاد اصلانی، سعید پورصمیمی هستند و خب اینجا ترانه علی دوستی رو اینجا داشته باشید. فیلم عنکبوت مقدس ساخته علی عباسی با بازی زهرا امیر ابراهیمی یه فیلم ایرانی دیگه هست که قراره در بخش رقابتی
در مال ایران نیست،
نه نه از طرف ایران شرکت نمی‌کنه. و فیلم سوم هم که قراره در این جشنواره یه جورایی به ما ربط پیدا کنه فیلم برادر و خواهر، یه فیلم فرانسوی هست با بازی گلشیفته فراهانی. در حقیقت گلشیفته فراهانی و زهرا امیر ابراهیمی و ترانه علی دوستی که دوستان خوبی هم دوستان صمیمی هم هستن و با هم در ارتباط هستن قراره که رقابت هم بکنن.
اینجاش سه تا، من گفتم چهار.
بله. فیلم چهارم جزء جشنواره است، یعنی بخش اصلی جشنواره نیست در حقیقت. فیلم چهارم فیلمی هستش به نام تصور یا ایمجین که ساخته علی بهراد، یکی از هفت فیلم بلندیه که قراره در بخش مسابقه هفته منتقدین جشنواره کن به نمایش در بیاد و در این فیلم لیلا حاتمی بازی میکنه و مهرداد صدیقیان هم در این فیلم بازی میکنه. اولین ساخته بلند علی بهراده و در تهران فیلم برداری شده. نخستین تجربه حضور سینما ایران در بخش جنبی هفته منتقدین تو 20 سال اخیر هستش. این بخش هفته منتقدین از سال 1962 توسط سندیکای منتقدین سینمای فرانسه ایجاد شده و ویژه فیلم های اول و دومه، یعنی کارگردان هایی که فیلم اول و دومه شونه. و حالا فیلم تصور یا ایمجین، حالا من نمیدونم فکر میکنم تصور کن بیشتر ترجمه درستری باشه، اینجوری لیلا حاتمی هم در جشنواره کن هست
ولی با اون سه نفر دیگه رقابتی
نیست. نه در اون بخش رقابتی نیست. فیلمی که
جالبه، اصغر فرهادی با فیلم درباره الی با حضور ترانه علی دوستی و گلشیفته فراهانی الان ممکنه که هر سه شون برای سه تا حالا
سه پوزیشن مختلف در فستیوال هستن. فیلم عنکبوت مقدس که زهرا امیر ابراهیمی درش بازی میکنه، کارگردانش علی عباسی هست. علی عباسی یه کارگردان ایرانی سوئدیه. سال 2018 اسم علی عباسی رو با فیلم مرز ما خیلی شنیدیم و حتی تو این برنامه هم من میدونم که راجبش خیلی صحبت کردیم و این فیلم مرز همون سال به عنوان نماینده سوئد به اسکار معرفی شد و برنده جایزه نوعی نگاه جشنواره کن سال 2018 هم فیلم مرز شد و حالا علی عباسی امسال با فیلم عنکبوت مقدس به کن رفته برای بخش اصلی. فیلم عنکبوت مقدس در حقیقت قرار بوده سالها پیش در ایران ساخته بشه، اون موقع بهش مجوز ندادن. حالا داستانش خیلی جالبه. داستان اولا بر اساس یک اتفاق واقعی، یک پرونده واقعی، یک شخصی هست که در شهر مشهد زنان خیابانی، فاحشگان خیابانی رو به قتل میرسونه به صورت زنجیره‌ای، یعنی یک قاتل زنجیره‌ای. و فیلم عنکبوت مقدس در حقیقت اون داستانه. جالبه که علی عباسی وقتی چند سال پیش میخواست این فیلم رو برای ایران بسازه و در ایران بسازه بهش مجوز ندادن، ولی طی یکی دو سال گذشته این فیلم با نام عنکبوت در ایران ساخته شد. محسن تنابنده و ساره بیات درش بازی میکنن و اتفاقا ما دیروز این فیلم رو دیدیم. همون داستانه دقیقا همون داستانه. و فکر میکنم الان جالبه که یعنی در حقیقت دو ورژن از این داستان ساخته شده و هر دو هم توسط دو تا آدم ایرانی ساخته شده و باید نگاه کرد که حالا علی عباسی که با دکوری شبیه به شهر مشهد، دکور شهر مشهد ساخته شده در فرانسه، فیلم عنکبوت مقدس رو ساخته، بهتر ساخته یا این عنکبوتی که ما دیروز دیدیم. فیلم عنکبوت فیلم خوبی بود، فیلمی که ما دیروز دیدیم
فیلم بسیار خوب.
فیلم اعصاب خردکنی بود. داستان و اون هم خب دیگه این داستان هم تو که میدونید
پرانتز با کنم، ما روزای شنبه خودزنی میکنیم، میشینیم تلخترین فیلم های سینمایی جهان رو تماشا میکنیم.
آره یه موقعی آدم باید ببینه که واقعا حالش خیلی خوب باشه. خب به هر حال قتله دیگه، موضوع قتله و اینکه یک آدم به خاطر تعصبات دینی مذهبی خودش چجوری کور میشه و چجوری به خودش این اجازه رو میده که مثلا فساد رو از سطح شهر جمع بکنه و خیلی خیلی اعصاب و روان آدم واقعا این فیلم میریزه به هم. ولی برای من الان جالبه که حالا که این فیلم عنکبوت رو دیدیم، داخلیش رو دیدیم، عنکبوت مقدس که خارجیش باشه هم ببینیم. آره و خب احتمالا بعد از فستیوال کن اون فیلم قابل تماشا میشه.
امیدواریم دکوری که ایجاد شده صدمه نزنه به فضای فیلم، چون معمولا خیلی وقتا به خاطر دسترسی نداشتن و محیط ایران برای فیلم برداری حالا فیلم های جوری ساخته میشن خارج از کشور که
آره خیلی
صدمه میزنه.
البته من یه اشتباه هم الان تصحیح کنم، این فیلم محصول کشور فرانسه است ولی این دکور در اردن ساخته شده، فیلم برداری در اردن انجام شده. من چون الان صدای خودم رو شنیدم که به اشتباه گفتم در فرانسه دکور ساخته شده، نه در اردن ساخته
اردن.
شده آره.
حالا باز فضا نزدیکتره،
فضا نزدیکتره ولی کلن آره وقتی با دکور قرار فیلم ساخته بشه کمی ریسکیه قضیه دیگه.
آره یه جورایی بیننده احساس میکنه که خارج از محیط نمایشی داره قضیه، از حالت واقعی یه جورایی خارج میشه اگر لو بره این قضیه. ولی امیدوارم که برای علی عباسی با تجربه تجربهش که میدونیم کارگردان خوبیه و سابقه کاری در سطح جشنواره‌های بین‌المللی هم داره، امیدواریم که فیلم در واقع این گونه نباشه فیلم.
آره حالا باید دید دیگه.
یه جورایی بگم من دوست دارم زهرا امیرابراهیمی جایزه بگیره، حالا نمیدونم چرا، این قضیه کاملا دلیه، به خاطر اینکه خب ترانه علی دوستی بالاخره داخل ایران موفقیت های بسیاری داره، لیلا حاتمی در حالا با این بچه ها رقابت نمی کنه، اون هم در واقع دیده شده و در واقع دختر سینمای ایرانه، دختر علی حاتمیه و نیازی شاید نباشه به این قضیه. گلشیفته فراهانی هم که خب تکلیفش روشنه، اصلا دختر ایرانه و بارها و بارها در سطح بین‌المللی دیده شده. توی این جمع زهرا امیرابراهیمیه که کمی کمتر دیده
آره،
شده.
آره زهرا امیرابراهیمی خب با اتفاقاتی که افتاد خیلی بهش بیمهری شد و دقیقا تو همون سالهایی که داشت تازه شکوفا می شد و پله های ترقی رو می خواست طی بکنه با یک حماقت و یک میگم بی انصافی اتفاقی براش افتاد که
سرنوشتش
عوض شد و نه فقط این که چند پله به عقب برگشت، رفت کاملا زیر صفر و دوباره به سختی حالا داره خودشو بالا میکشه. اینی که تو داری میگی از لحاظ احساسی درست داری میگی، منم با تو موافقم و جالبه برات بگم که هم گلشیفته فراهانی و هم ترانه علی دوستی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در پست‌های اینستاگرامی و استوری‌های خودشون دارن میگن که این بار نوبت زهرا امیرابراهیمیه و خیلی با فروتنی و خالصانه دارن انگار که خودشون رو میخوان کنار بکشن و میخوان بیشتر زهرا امیرابراهیمی تو چشم بیاد. ولی اگر بخوایم با نگاه غیر ایرانی، با نگاهی که آره حرفه‌ای باشه، سینمایی باشه و بازی این سه تا رو فقط قضاوت بکنیم، خب به جرئت میشه گفتش که بین این سه نفر خب در وهله اول گلشیفته فراهانی و بعد ترانه علی دوستی خیلی خیلی بیشتر از چند سر و گردن از زهرا امیرابراهیمی از لحاظ سینمایی قوی تر هستن و خب زهرا امیرابراهیمی متاسفانه شاید میتونست که به خیلی جاها برسه ولی چون جلوش گرفته شد این فرصت پیشرفت هم براش فراهم نشد.
در واقع اون فاصله سالیانی که تلاش کرد تا خودش رو احیا بکنه همون عقب افتادنش از تجربه هایی که شاید ترانه و گلشیفته داشتن در واقع پیشرفت میکردن دیگه.
آره ولی خب به هر حال الان خیلی هیجان انگیزه دیگه، حالا ما کمتر از یک ماه دیگه متوجه میشیم چه اتفاقی میفته. من یک نگرانی خیلی کوچیکی دارم مبنی بر این که خب قرار اینها به خصوص ترانه علی دوستی که قرار از ایران بره چگونه قراره روی فرش قرمزها کنار این دو نفر قرار بگیره و چه محدودیت ها و ممنوعیت هایی براش میخواد ایران ایجاد کنه و حالا باید ببینیم چی میشه دیگه.
هنوز دو تا نکته داریم که راجبش حرف بزنیم. از هفته گذشتم که ما برنامه نداشتیم، خب این نکته میتوی ایرانی که الان بسیار هم باز مورد بحث هست بین مخصوصا زنان سینما.
آره یه جورایی ربط هم پیدا میکنه به همین فیلمی که ترانه علی دوستی فیلم میره. آره. ولی خب من فکر میکنم زمانمون نمیرسه چون بعد یه خلاصه
یه قول دیگه هم دادی هنوز عمل نکردی.
آره اونم یادم راجع به برنامه مهمونیه.
آفرین خودت یادت.
ولی آره دیگه حالا
ببینیم به حسابت دیگه می‌ذاریم برای هفته آینده. خیلی ممنونم از توپونه جان، میریم به اتفاق ترانه خلقت رو با صدای جادویی سارا ناینی میشنویم.
خیلی ممنونم، هفته خوبی داشته باشین، خداحافظ.
شاید در این جهان بر دور باطلی بیهوده می روی، شاید رسیده ای زمین جهنم و تابان آدم است، شاید به باغ سیب آتش کشیده ای، شاید جهان ما رؤیای ذهن ماست، شاید یک گربه یا یک خوش گندمی، شاید یه بازی سرگرم کننده برای کودکی در باد چندمی، با این همه عذاب پاسخ به من بده، من برده تو هم یا عاشق منی که حل شدم در این سؤال بی جواب، من خالق تو هم یا تو خالق منی. شاید میان یک مدار منحنی با سرعتی عجیب در کهکشان گمی، یا یک توهمی تنها برای هیچ، یا واقعیتی از یک توهمی، شاید هزار تنی آرام در این مسیر با صورتی دگر در لایه های خواب، شاید که جوهری یک ذات بی نیاز، یا شاید هم عرض پنهان در نقاب، با این همه عذاب پاسخ به من بده، من برده تو هم خالق تو هم یا تو.